أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مسئله 32 بود. کسی نذر می کند، نذری که انجام آن با انجام حج قابل جمع نیست، مثلا نذر می کند روز عرفه به زیارت ابا عبدالله الحسین مثلا برود. اینجا فرمود بر این که اگر نذر قبل از استطاعت باشد، بعد استطاعت حاصل شود. وجوب حج فعلی نخواهد شد، چون مشروط به قدرت شرعی است و وجوب وفای به نذر عذر شرعی است. والعذر الشرعی والمانع الشرعی کالمانع العقلی. وجوب حج فعلی نمیشه. اما اگر اول استطاعت آمد و حج فعلی شد، بعد نذر کرد یا مثلا شرط نذر، شرط فعلیت نذر فعلی شد، اونجا چون قبلا استطاعت بوده و حج فعلی شده است، وجوبش داخل در باب تزاحم بین دو واجب میشه و هر کدوم اهم بود او مقدم میشه. این ترتیبشون وجوب وفای به نذر را مطلق دونست، غیر مشروط به قدرت شرعی، ولی وجوب حج را مشروط دونست. بعد این تفصیل را داد که هر واجب مطلقی با وجوب حج اگر مزاحمت کنه، اگر اول استطاعت بوده بعد اون وجوب فعلی بشه، داخل در باب تزاحم بین واجبین و اهم و مهمه. اما اگر اون وجوب مطلق قبل از تحقق استطاعت یا مقارن با تحقق استطاعت بیاد، وجوب حج فعلی نمیشه و استطاعت شرعی که درش قدرت شرعی هم اخذ شده فعلی نشده است، پس وجوب حج اصلا ساقطه. این بیان بود که داشت. عرض کردیم در این بیان دو بحث است. یک بحث در این که اگر قبول کردیم که وجوب حج قدرت درش شرعی است، به این معنا که مانع شرعی هم نباشد و با یه واجب مطلق دیگری مثل وجوب نذر بنابر نظر ایشون، یا وجوب حفظ نفس محترمه، یا هر واجب دیگری تزاحم پیدا کرد، حکم اینه که اگر مقارن باشه اون وجوب مطلق یا قبل از وجوب تحقق استطاعت باشه، وجوب حج فعلی نمیشه. و الا وجوب حج قبل فعلی شده بعد اون واجب فعلی بشه، داخل در باب اهم و مهم میشه. یه اشکال کبروی بود که گذشت. گفتیم این اگر قبول هم بشود که وجوب حج مشروط به قدرت شرعی است، دیگه فرق نمیکنه چه قبل از وجوب اون واجب مطلق فعلی بشه، مثلا حاصل بشه استطاعت از نظر زاد و راحله و مال، چه بعد او اول فعلی شده باشه بعد واجب زاد و راحله بشه، فرقی نمی کنه. وجوب حج فعلی نخواهد شد، چون بقای این استطاعت مالی، استطاعت شرعی، که یکیش بقای قدرت شرعی است و عدم وجود مانع شرعی است، بقایش هم شرط در فعلیت حج. فقط حدوث استطاعت شرعی کافی نبود، سبق زمانی این واجب اثری نداره. سبق زمانی احد الواجبین، سبق زمانی اونم سبق واجب، زمان واجب نه وجوب. در واجبه اینه که هیچ یک مقیده به قدرت شرعی نیستن یا مؤثره، علا قولن که اون هم درست نیست در جای خودش. علا کل حال از این جهت فرقی نیست. اگر دلیل وجوب حج مشروط به قدرت شرعی و عدم المانع شرعی باشه، چه قبل از استطاعت این مانع شرعی ایجاد بشه که واجب مطلق دیگری است، چه بعد از استطاعت، چه مقارن با استطاعت، رافع قدرت و استطاعت شرعی است بقائن، مثل عدم قدرت است حدوثاً در اینکه وجوب حج فعلی نخواهد شد. پس این تفصیل تمام نیست، اگر سغریات هر فرمایش ایشون هم قبول بشه. این یه بحث بود که گذشت. یه بحث دیگر که بحث مفصل و مهمی است در رابطه با این دو مطلبی است که ایشون در باب وجوب نذر و در باب وجوب حج گفت، که وجوب حج مشروط به قدرت شرعی است ولی وجوب نذر مطلقه، مثل وجوب وفا، مثل وجوب مثلا حفظ نفس محترمه و مسائل از واجبات مطلق دیگری است که مشروط به قدرت شرعی نیستن، فقط مشروط به قدرت عقلی است. که باز در اینجا گفتیم جهاتی از بحث است، یکی مربوط میشه به وجوب حج که آیا قدرت شرعی است یا نه در او، که ایشون فرمود شرعی است، که این بحث هم گذشت که ادله بر یا دو دلیل بر شرعی بودن و اخذ عدم مانع شرعی، عدم مثلا تکلیف شرعی دیگری ادعا شد که استفاده میشه از ادله وجوب حج، و اینکه مراد از استطاعت در وجوب حج اعم از عقلی و شرعی، که هر دو دلیل هم رد شد و نتیجه این شد که وجوب این صغرای ادعا شده در متن که وجوب حج وجوبش مشروط هست به قدرت شرعی و عدم المانع شرعی زائدن بر عدم المانع العقلی باستی عدم المانع شرعی هم باشه، این مطلب اصلی نداره. آنچه که موضوع وجوب حجه همون قدرت تکوینی و عقلی است، ولی با اون توسعه‌ای که داده شده در روایات، که مقصود اون قدرت حد اقلی که قدرت عقلی است نیست، بیش از اونه، مالک زاد و راحله هم باستی باشه یا واجد زاد و راحله هم باشه و بیاناتی که گذشت، ولی عدم وجوب شرعی مزاد این عقص نشده درش، نبودن یک امر شرعی دیگری به ضد این حج، این دیگه عقص نشده در موضوع، همون قدرت تکفینی عقص شده، ولی نه حد اقلیش، حد اوسعیش که عبارت از اون داشتن زاد و راحل است. خب جهت دوم مربوط میشه به صغرای دیگه در کلام مرحوم سید، چون دو تا صغرایشون داشت، یکی این که وجوب حج مشروط به قدرت شرعی است، یکی این که وجوب وفاء به نذر مشروط نیست به قدرت شرعی، و مانند مثلا حفظ نفس محترمه و امثال اونها فقط مقید است به قدرت عقلی. در این جهت دوم، در این صغرای دوم بحث میشه که گفته شده هم برعکسه، یعنی وجوب نذر مشروط است به قدرت شرعی و با وجود یه واجب دیگری که وجوب حج مثلا باشه این رفع میشه، وجوب وفاء به نذر مرتفع میشه، عکس مطلبی که مرحوم سید گفته. این جهت دومه که در حقیقت بحث از وجوب وفاء به نذر، ببینیم آیا قدرت شرعی درش عکس شده، چگونه، چی عکس شده، رفع میشه با اون وجوب واجب دیگر اگه فعلی شد یا نه. وجوهی ذکر شده برای اینکه وجوب وفاء به نذر مثلا قدرت درش شرعی است، و اگر واجب دیگری بود در مورد نذر که مزاد بود و مزاحم بود، قابل جمع نبودن با هم، اون وجوب رافعه، وجوب وفاء به نذره و موجب بطلان نذره مثلا. این را به وجوهی بیان کردن، یعنی تقدم واجب دیگری که مزاحم بشه با اون فعل منظور که نذر کرده مکلف، او مقدمه و وجوب نذر وجوب وفا نداره. وجوهی در این رابطه بیان شده، خلافاً لمشهور متأخرین که عرض کردیم اون روز، مشهور متأخرین در خصوص وجوب حج برعکس قائلن که نذر، ولی وقتی قبلا باشه نذر، اقلا در این فرض که نذر قبلا منعقد شده باشه، فعلی شده باشه وجوبش، بعد بخواد وجوب حج بیاد، استطاعت بیاد، گفته نذر مقدمه. حالا در این جهت ثانیه اینجا گفته میشه برعکسه. بیاناتی دارن برای تقدیم وجوب حج بر وجوب نذر و در حقیقت مشروط بودن وجوب وفاء به نذر به قدرت شرعی. یک بیان همین بیان ساده ای است که در بعضی بیانات ابتداء آمده گفته شده که در باب وجوب وفاء به نذر شرط شده که فعل منظور مرجوح نباشه بلکه راجح باشه. شرط رجحان اخذ شده در وجوب وفاء به نذر، اگر کسی نذر بکنه یک فعلی که معصیت مثلا حرامه یا مکروه انجام بده مرجوحه، نذر منعقد نیست، واجب الوفا نیست، نذر باطله. پس رجحان اخذ شده در موضوع فی به نذرک، وفا کن به نذرک، وجوب وفا به نذر. و گفته میشه که وقتی یه وجوبی باشه در اونجا و این رجحان هم قبل از وجوب وفا است، یعنی با قطع نظر از وجوب وفا باشه، این رجحان باشه چون در موضوع وجوب وفا عقد شده، فعلی که راجحه یعنی منع شرعی نداره بلکه رجحان شرعی داره با قطع نظر از وجوب وفا، این چنین فعلی را اگر نذر کردی یجب الوفا به. ولی زیرا کسی نگه خب این رجحان از طرف خود وجوب، وقتی واجب باشه وفا، خود وجوب رجحانه، این رجحان رجحان طولیه، فایده نداره، رجحان قبلی لازمه، یعنی متعلق نذر فعل منظور با قطع نظر از وجوب وفا فی نفسه، باستی فعل راجحی باشه با قطع نظر از وجوب وفا، تا اگر مکلف او رو نذر کرد برای خدا انجام بده مثلا واجب باشه وفای بشه. پس بنابراین یک وجوب، یک رجحان و مثلا مأمور بودن ولو به امر استحبابی، یک رجحان قبل با قطع نظر از وجوب وفا لازمه. اگر یه وجوبی باشه اونجا، یه فعل دیگری واجب بود که این نذر مانع بود از انجام دادن اون فعل، مثل وجوب حج، رجحان از این متعلق نذر عقص میشه دیگه، رجحان نداره، ترکش رجحان داره با قطع نظر از وجوب، وقتی رجحان نداشت با قطع نظر از وجوب، پس وجوب وفا نمیگیرتش چون در موضوعش عقص شده که باستی فی نفسه رجحان داشته باشه. بنابراین هر وجوب بیاد مزاحم نظر بشه، رافع وجوب وفا به نظره، یعنی مبطل اون نظره و رافع وارد بر به اصطلاح وجوب وفا به نظره، چون رافع راجحیتشه، وقتی رجحانش رفع کرد پس دیگه موضوع وجوب وفا قرار نمیگیره. این یه بیان که این بیان به این مقدار جواب دادن آقایون که گفتن درسته رجحان با قطع نظر از وجوب وفا عقد شده در موضوع صحت نظر و وجوب وفا به نظر، ولی این رجحان که عقد شده به معنای رجحان همون فعل منظوره، یعنی اون فعلی را که آدم نذر کرده انجام بده، اون بایستی راجح باشه و حرام نباشه، مکروه هم نباشه، مرجوح هم نباشه، بلکه راجح باشه. مباح هم کافی نیست، بایستی مثلا رجحانی هم داشته باشه، حالا بعضی رجحان دنیاوی هم اضافه کرده. بالاخره رجحان در متعلق نذر لازمه، یعنی اون فعلی که نذر به او تعلق میگیره. و در اینجا کسی که زیارت روز عرفه رو نذر میکنه، فعل زیارت در روز عرفه راجحه فی نفسه، حتی اگر حج هم بر این شخص واجب بشه، نذر هم نکنه، فرض کنید نذر نکرد ولی حج برش واجب شد، این وقتی حج برش واجب شد دیگه اگر حج نرفت و عصیان کرد و رفت زیارت عرفه، زیارتش راجح نیست؟ زیارتش راجحه، فقط لازمه زیارتش اینه که چون متضادن با هم قابل جمع نیستن، اگر زیارت کرد لازمش اینه که اون واجب رو ترک بکنه. ترک احد و زده این خوندید در اصول، لازمه فعل زده، نه این فعل زد، لازمه فعل زده احد و زده این ملازمن با ترک زده دیگری، چون قابل جمع نیستن، هر کدوم رو انجام داد قهرن دیگری رو ترک کرده، باز ترک کنه. لازم که ترک اون واجبه، مثلا حج، این مبغوزه، این شرعن حرامه مثلا، ولی ملازمش که عبارت از زیارت امام حسینه، اون مستحبه به نفسه، حتی اگر با ملازمش انجام بگیره این فعل مستحب. دو چیز انجام گرفته در حقیقت، یکی فعل زیارت روز عرفه، یکم ترک حج، این دوتا با هم لازم و ملزوم شدن به جهت تضاد. احد الزدین حرامه، احد المتلازمین حرامه که ترک حج باشه، چون حج واجبه مثلا. اون ملازم دیگر که عبارت از زیارت امام حسینه، اون مستحبه مثلا یا راجحه، اینا با هم تنافی ندارن، چون حرمت خوندید در اصول از احد المتلازمه، حرمت یا وجوب سرایت به ملازم نمیکنه، در موضوع خودشه. ترک حج اگه حرام شد یا فعل حج اگه واجب شد، این وجوب، وجوب فعل، وجوب حج سرایت نمیکنه به عدم زیارت، چون حج هم ملازمه با عدم زیارته، بس عدم و زیارت هم میشه واجب، نه همون حج میشه واجب. همچنان که نقیز ضد عامش که حرمت مثلا ترک واجبه، حرمت ترک حج سرایت میکنه به ملازمش که زیارت باشه، که زیارت هم بشه حرام، تا زیارت بشه مثلا مرجوع، بلکه باقیست بر رجحان خودش، این هم رجحان خودش داره. بنابراین آنچه که شرط است در از ادله شرطیت رجحان فعل منظور استفاده میشه، بیش از این نیست که خود اون فعل منظور، خود اون فعل به عنوان همون متعلق نظر اون مرجوحیتی داشته باشه. اگر لوازمش مرجوح بود، لوازمش حرام بود یا مکروه بود، این کراهت یا حرمت لوازم سرایت نمی کنه به ملزوم. بنابراین شرط، این شرط که گفته شد باقی است. چرا؟ اگر نظر میکرد ترک زیارت را، بله ترک زیارت مرجوعه، چون خود زیارت که راجع بشه ضد عامش مرجوعه. یا نظر میکرد یه فعل مکروهی را یا فعل حرامی را، بله اعوذ بالله، نظر میکرد شرب خمر را، این نظر باطله. نظر کنه مثلا فعل مکروهی را، اون نظر باطله، چون متعلقش خود اون فعل یا ترکه مرجوعه و راجح نیست. اما اینجا اینجوری نیست، اینجا ملازمش که ترک حج، اون مرجوعه، مرجوعیت حرمت یا وجوب از احد المتلازمین خوندید در اصول، لا یسری الی ملازمه. بنابراین این وجه به این مقدار تمام نیست. وجه دوم، وجهی است که بعضی از بزرگان در بحث اجاره گفتن، در اجاره فعلی که ملازم با فعل حرامه یا ترک واجبیه، در کتاب اجاره در شرایط عوضین، اونجا مرحوم صاحب عربه شرایط رو میاره، یکی از شرایط رو این قرار میده که اون فعلی که اجاره بهش خورده یا اون منفعتی که بهش اجاره خورده باستی امکان شرعی هم داشته باشه، شرعاً ممکن باشه، اما اگر ملازمه با فعل حرامی بود که ممنوع اون فعل، اون اجاره باطله. اونجا به این مناسبتشون یه وجه ریزه کرده، اون وجه اینجا هم میاد گرچه در این بحثشون این وجه نگفته، یه وجه دیگه گفته که وجه سومی است بعد متعرض شه، ولی اون وجه اینجا میاد و شاید در بعضی از جاهای دیگه گفته باشه، اینجا مقصودش اون باشه، عبارت عوض شده. ولی این میشه دو وجه در حقیقت. حاصل اون وجه مثل اجاره، مثال معروف اون اجاره که ملازمه با فعل حرامه یا ترک واجبه، مثل اجاره حائز برای کنس مسجد، بحث اونجا میشه. یه دفعه اجاره، فعلی که اجاره بهش تعلق گرفته، خود فعل حرامه، مثل اینکه کسی رو اجاره کنند برای اینکه سقی خمر کنه، خود سقی هم خمر حرامه، خب این اجاره باطله به جهت اینکه متعلقش حرامه. گاهی نه، این یه شرط دیگه است. این شرط مرامسه ذکر میکنه، بعد یه شرط اضافی ذکر میکنه که فعل مستأجران علیه ممکنه به ذاته حرام نباشه ولی ملازم با حرام باشه، مثل اجیر کردن حائزی یا جنوبی برای کنس مسجد. مکس حائز، مکس جنوب در مسجد حرامه، مکس حرامه، اجاره بر مکس نیست، اجاره بر کنسه. کنس فعل دیگریست غیر از مکس، ملازم با مکسه. اونجا این مثال زده شده و همین بحث مطرحه که چرا این اجاره باطله. و یه وجهی اونجا ذکر شده که اون وجه اینجا ازش میشه استفاده بشه. ولی زمان اون وجه ابتداعا اینجا تطبیق بکنیم، کسی نذر که اینجا اینجوریه، نذر کرده زیارت عرفه، ای که این زیارت چون مستطیعم هست مستلزم ترک حج، ترک حج هم حرامه یا فعل حج واجبه، پس ترکش نمیشه. پس امکان شرعی انجام دادن این فعل منظور نیست، نه به جهت اینکه فعل منظور مرجوه یا مبغوض مولاست یا حرام، نه به جهت اینکه ملازمه با اون، این همون بحث اجاره. وقت گفته شده این نذر مثل اون اجاره باطله. چرا باطله؟ این به این بیان گفته شده که اینجا دلیل وجوب وفا چه در نذر، چه در عقد، چه در عهود، عهد تعهدات، دلیل امضایی است. یعنی همون چیزی که ملتزم شده، متعهد شده اون عاقد یا ناظر، نذر کننده، تعهد کننده، همون را میخواد واجب کنه، همون التزام و الزامی که بر خودش گذاشته در خلال اون عقد یا عهد یا نذر، همون رو میخواد ثابت کنه. خب وقتی نذر کرد یا عهد کرد، عقدی انجام داد که این فعلی که ملازمه با ترک واجبی یا ملازمه با فعل حرامی انجام بده، مطلقا نذر کرده، مشروط که نذر نکرده، گفته نذر میکنم زیارت امام حسین را بلا قید و شرط، چون مطلق نذر کرده، خب وجوب وفا اگه بخواد اینو بگیره باستی مثل همین التزام مطلقی که برای خودش تعهد کرده و الزام کرده خودش را بهش برای خدا مثلا یا در اجاره برای دیگری، این را باستی واجب بشه، این الزام و التزام باستی واجب بشه که مطلقه، وقت میشه وجوب انجام دادن این فعلی که ضد اون واجب دیگره که مثلا حجه یا ضد ترک حرامه که مستلزم وقوع در حرامه، این مطلقا بشه واجب. اونم که واجبه میشه ایجاب دو تا ضد مطلقا، و ایجاب و ضده این مطلقا چی میشه؟ طلب ضده میشه، طلب ضده اینم که محاله. پس نظری را که کرده ناظر نمیتونه وجوب وفا بگیرتش، چون نظرش مطلقه برای این ضد، نمیتونه بگیرتش وجوب وفا. اگر بگیره دو تا ضد را واجب کرده شارع برایش مطلقا، و این طلب جمع بین ضده اینه. به نحو ترتب، بنابر امکان ترتب ممکنه، یعنی واجب باشه انجام دادن نذر علا تقدیره و مشروط به این که معلق بر این که ترک کنه حج را. اینه در باب ترتب خوندید. بنابر امکان ترتب امر به ضدین یکی یا هر دوشون مشروط باشن به ترک دیگری اشکالی نداره، طلب جمع بین ضدین نیست بنابر امکان ترتب. این ممکنه وجوب وفا اینجوری، ولی این اینجا متعهد و مکلف نظر مطلق کرده، نظر مشروط که نکرده، نظر تعلیقی که نکرده، نگفته اگر حج نرم بر من ملزم میکنم، ملتزم میشم به اینکه زیارت امام حسین کنم. مطلقا زیارت را، مطلقا کنس مسجد را متعهد شده، نه مشروط به اینکه بخواد مکس کنه و عصیان کنه اون تکلیف را، این فعل را انجام بده. اگر نظر مشروط میکرد بله، البته در اجاره اگر اجاره مشروط میکرد بازم باطل بود، ولی اونجا مطلقا ایشون میگه باطل میشه، تعلیق در عقود، تعلیق در عقود هم باطله دیگه. اگر فلان کارو بکنم اجیر تو بشن در این فعل، یا فلان شرط انجام بگیره، اون چون تعلیق در عقود باطله، اونجا مطلقا باطل میشه. اینجا اگر نظر مشروط بکنه، چون تعلیق در نظر موجب بطلان نیست، نظر ایقاع عقد نیست، اگر نظر مشروط میکرد بله درست بود، ولی نظر مشروط نکرده، نظر مطلق کرده. پس دلیل وجوب وفا چون امضایی است، بخواد نظری که این انشاء کرده بگیره، طلب جمع بین ضدین میشه. بخواد به شکل مشروط بگیره، اینجور چیز مشروطی رو این آقا انشاء نکرده، من قصده و انشأه، نمیتونه وجوب وفا به نظر بگیرتش، چون جمع بین ضدین میشه. اونی که میتونه بگیره وجوب وفا او رو اگر میکرد، لم ینشئه، انشاء نکرد اون نظر معلق رو، نظر مطلق رو انشاء کرده. پس بنابراین دلیل وجوب وفا به نظر اینجا شامل نیست تا این نظر بشه صحیح، چون نظری رو که انشاء کرده چون مطلقه نمیتونه وجوب وفا بگیره، نظری رو که میتونه بگیره انشاء نکرده. ما قصده به نظره نمیتونه مشمول دلیل وجوب وفا باشه، چون طلب ضدن لازم بیاد. اونی که میتونه مشمول باشه قصدش نکرده، انشاءش نکرده، لم یقصد، ما قصده لا یقع، به جهت اون محضور طلب بین ضدین. اونی که میتونه ان یقع، لم یقصد، لم ینشأ، لم ینذر تا مشمول باشه، چون لسان دلیل، چون وجوب وفا هم امضایی است، چیزی که انشاء نکرده نمیگیره، میتونه ثابت کنه. بنابراین اینجا این وجوب وفا به نظر ساقطه و موضوع نداره، جایی که یه واجب دیگری فعلی باشه مثل وجوب حج. این یه بیان که این در حقیقت روح همون بیانی است که ایشون در باب اجاره دارن، و این دلیل بعد از اینکه ادله دیگری رو که مشهور اونجا اقامه کردن رد میکنن، این دلیل رو اونجا قبول میکنه برای بطلان. ولذا در عقود هم همین حرف رو ایشون میزنه، چنین عقودی که التزامات عقدی که مزاحم با یه واجب دیگری یا مستلزم فعل حرام، خودش خود اون فعل حرام نیست، خود متعلق اجاره فعل حرامی نیست، ولی ملازم با فعل حرامی یا ترک واجبی است، دیگه اینجور اجاره ها هم باطله. اینجا هم همینجور این بیان رو کسی میاره. این حاصل بیان دوم که این بیان رو به این شکل اینجا ذکر نمی کنه، عرض کردم اینجا یه بیان دیگری ذکر می کنه که بعد بیانش می کنه، ولی این بیان رو خوب بود ذکر میکرد، مگر مقصودشون از اون بیان این باشه، ولی عبارت ها ظاهر در یه حرف دیگری است که بعد خواهد. خب این بیان تمامه یا نه؟ این وجه هم قابل قبول نیست، نه اینجا نه اونجا، چون در باب تکالیف ما یه وقت قدرت رو اصلا شرط در تکلیف نمیدونیم، شرط در تنجز میدونیم، و ترجیح اهم بر مهم را در باب تزاحم از باب حکم عقل عملی و امثال اینها می‌دونیم که بعضی از کلمات ایشون و بعضی دیگر از آقایون این مبنا را قبول دارن که خب روشنه این وجه تمام نیست طبق اون، چون طبق مبنای کسی که قدرت را شرط در تنجز عقلی بگیره نه شرط در تکلیف، دو تا تکلیف مطلق به ضد این اشکالی نداره، بلکه همیشه هست، فقط عقل میگه هر دو منجز نیستن، اهمشون اون که اهم منجزه، اون که مهم مثلا میشه ترکش کرد، ولی اگر ترک کردی اون اهم را باز مهم را هم نمیتونه ترک کنی، چون اونا وجوب داره، هر دو وجوب مطلق دارن، دو تا واجب را وقت ترک کردی نمیشه. طبق اون مبنا که روشنه اینجا بحثی نیست، یعنی اینجا دلیل وجوب و وفا میتونه این ضدی را که ضد واجبی است یا ضد ترک حرامی است نذر کرده مطلقا بگیره، وجوب مطلق بیاره، ولی این وجوب مطلق منجز نیست عقلا با اون وجوب دیگه، هر دو با هم منجز نیستن، اهم منهما منجزه و ترکهما معا هم منجزه، به همون شکلی که طبق این مسلک گفته میشه دیگه، بحثی هم اینجا نیست، طبق اون مسلک جا نداره این وجه، ولذا خود ایشون هم این وجه را طبق بنابر مبنای شرطیت قدرت در تکالیف آورده و امکان ترتب. و اما اگر این مبنا را قائل نشدیم، مبنای دیگر که صحیح هم اونه قائل شدیم، قدرت شرط در تکلیفه، در تکالیف قدرت اخذ شده، خب در ضدین چطور تکلیف به هر دو بخوره؟ جب طلب ضدین که محاله، اونجا گفته میشه چون قدرت اخذ شده، قدرتی که اخذ شده به معنای اخذ شده، به نحوی اخذ شده، این قدرت که بنابر امکان ترتب که ترتب هم ممکنه، اطلاقات ادله اوامر به تکالیف در موارد تزاحم و تضاد ولو اتفاقی بینه متعلقات این تکالیف، قدرت به نحوی اخذ شده که بنابر امکان ترتب تنافی بینشون نیست، طلب جمع بین ضدین لازم نمیاد. چرا؟ چون قدرتی که اخذ شده به معنای مجرد قدرت تکوینی نیست، بیش از این مقداره، قدرت تکوینی و عدم اشتغال به واجب دیگری که مساوی یا اهم باشه، اون هم مثل عدم قدرته، مثل عجز عقص شده، قید در لبی در متعلقات تکالیف که اگر مشتغل به واجب دیگری شد که اهم بود یا مساوی بود، اون اطلاق دیگه نداره، این هم قید با همون قید قدرت، این تقید هم مستتر در قدرته، قدرت به این معناست که اشتغال به ضد واجب اهم یا مساوی نباشه، که تفصیل این در بحث تزاحم خوندید بنابر امکان ترتب. پس هر جا دو تا تکلیف بود به دو ضد، اگر یکی اهم بود خود به خود اون تکلیفی که اهمه مطلقه، چون اون قید قدرت به این معنا درش محفوظه، چون دیگری اهم نیست، پس اشتغال به دیگری هم باز رافع این وجوب نیست، این اطلاق نیست، چون اون اهم نیست، مهمه، این اهمه، مهم مشروطه، اطلاق نداره، چون مقید به عدم قدرت به این معنا، پس اگه مشتغل به اهم شد قید قدرت در اون یکی که مهمه نه اهم مرتفعه، پس اطلاق نداره تا بشه طلب ضدین، فقط مشروط به ترک این فعلیه و بنابر ترتب امر مشروط، امر ترتبی علی القاعده است، امتناعی هم نداره، مشروط علی القاعده بودنش به همین جهت اخذ قدرت به این معناست، تنافی هم نداره امر مشروط و امر مطلق، چون گفتیم هر وقت بنابر امکان ترتب احد الامرین مشروط شد دیگه تتارد و طلب جمع و این حرفا نیست، چون در بحث ترتب بود. اگر هم متساویین باشن هر دو قیدشون هست، هر دو مشروطن در حقیقت، چون اشتغال به هر یکی اشتغال به مساوی، اشتغال به مساوی هم رافع قدرت بر دیگری است، به معنایی که عقص شد در قدرت، این توسعه‌ای که در معنای قدرت دادیم در باب تزاحم. پس بنابر ترتب هیچ جا تعارض نیست بین دو دلیل در موارد تزاحم، بلکه مشروط شدن هر دو یا یکی و مطلق شدن دیگری که رافع تضاد، رافع تنافی و تعارض، رافع طلب جمع بین ضدین، این خود به خود با این قید قدرت که اخذ شده در همه تکالیف لبن و عقلن، این قید همه جا هست، چون نمیشه دو تا تکلیف متضاد هر دو اهم باشن، یا بالاخره یا هر دو مساویان یا یکی اهمه دیگری غیر اهمه. پس هیچ جا دو تا اطلاق ما نداریم تا طلب جمع بین ضدین بشه. هر جایی بنابر امکان ترتب هر تزاحمی اینجوری خواهد شد، تزاحم‌های اتفاقی که یا هر دو خطاب قید قدرت را که در هر دوشون عقد شده موجب مشروط شدنشون شده به ترک دیگری، یا اقلا یکیش مشروط دیگری مطلقه، که در هر دو صورت بالاخره تضاد و طلب جمع بین ضدین نخواهد بود. و اگر این مبنا رو کسی قبول کرد که این مبنا رو اونجا قبول کردیم، حالا بیایم ببینیم اینجا طبق این مبنا ایشون داره میفرماد بر این که چون دلیل امضایی است، نظری را که کرده مطلقه، اگر بخواد دلیل وجوب وفا بگیره وجوب وفا مطلق میاد، وجوب انجام مطلق این ضد میاد و با وجوب حج میشه طلب ضدین. مشروط به نحو ترتبی بخواد بیاد، این چنین نظری نکرده این آقا. این پاسخش اینه که نه، اینجا طبق این مبنا آقای ناظر و متعهد ملتزم که التزام کرده، ملتزم شده به اینکه این فعل رو انجام بده، معنای التزام فعلش مطلقا یعنی چه؟ معناش اینه، این اطلاق، اطلاق در التزامه نه اطلاق در ملتزم. فعل ملتزم مقید علی کل حال، چون فعل زده، هر زدی فعلش مقید به ترک زده دیگه، تکوینن هیچ زدی با زده دیگه جمع نمیشه، قرار مقید به ترک اونه. اطلاق که میگیم اطلاق التزام، یعنی اطلاق، اطلاق نظر و التزام این آقا یا تعهدش مطلقه، یعنی این فعل مقید را که عبارت از احد و زده اینه که هر زدی مقید به عدم دیگری است ذاتن، چون به جهت تضاد ملازمه با عدم دیگری است، این فعل ضد مقید به عدم دیگری را یه دفعه مطلقا نظر التزام ملزم میکنه خودش بهش، یه دفعه نه این التزام روش قید بهش میزنه، میگه اگر اون را انجام ندادم این التزام رو دارم، این الزام رو دارم. پس این قید، قید الزامه و التزامه، نه قید ملتزم. وقتی مطلق الزام کرد خودش را و ملتزم شد، یعنی علا کل تقدیرین، چه اون قید باشه چه نباشه این التزام را داده، یعنی چه در حال ترک اون زد که واجبه این التزام را داده، چه در حال فعل اون، حتی اگر او را انجام بده بازم التزامی که داده مطلقه، التزام داده که علی کل حالی را انجام بده در هر صورت حتی این حالت، ولذا اگر اون زد را انجام داد خلاف التزامش کرده، چون التزامش در این فرض هم بوده هنوز. خب در حقیقت دو تا التزام داده، یعنی اطلاق در التزام به معنای این اطلاق، اطلاق شمولی است، یعنی در هر دو حالت این التزام داده، هم حالت ترک اون زد که واجبه و هم حالت فعل اون زد، در هر دو حالت این التزام رو داده. خب وقتی یه التزام شمولی اینجوری داده، دلیل وجوب وفا این حسه از التزامش را که در حالت ترک اونه، اینو میتونه بگیره، این علی کل حال میتونه بگیره، چون این اطلاق این التزام، این حالت از این التزام، این حسه از این التزام منافات نداره با وجوب حج، چون در حالت ترک اونه، تطارد نداره. اطلاق التزام روشو برای حالتی که بخواد حج را انجام بده اون زد را، این اطلاقش را اگه بخواد بگیره، وقتی این محظور میاد که هم این اطلاق باشه، هم اون فعلی که داره انجام میده ملتزم اون ضد واجب رو که داره انجام میده همون واجب باشه، هم التزام به اون ضدش در این حالت برش واجب باشه، بشه تطارد، طلب بین ضده. این را مثلا گفته میشه نمیتونه بگیره. خب این را که نمیتونه بگیره کجا نمیتونه بگیره؟ جایی که اون واجب دیگه مشروط به قدرت شرعی باشه میتونه بگیره. چون به مجرد این التزام، این اطلاق التزامش مشمول وجوب وفا بشه، اون وجوب شرعی اونی که رفع میشه. اینو که میتونه بگیره، اینجا برعکس میشه. اگر نه اون مشروط به قدرت عقلی باشه، نه شرطی اون ضد واجب دیگر، بازم اگر اون مرجوح باشه، یعنی ملاک این اهم باشه از او، بازم اون مشروط اون قید قدرت درش نیست، بازم این اطلاق رو میتونه بگیره دلیل وجوب وفا. اگر نه مساوی باشن یا این مرجوح باشه، این اطلاق نمیتونه بگیره. خیلی خوب، این اطلاق رو نگیره، چون این نگرفتن علل قاعده است، چون اون قید وجوب قدرت عقلی در وجوب التزام، وجوب وفا به التزامات هم آمده. چه فرق میکنه تکلیف به وجوب وفا به التزامات یا تکالیف دیگر شرعی؟ در هر تکلیفی اون قید لبی قدرت آمده و اون قید لبی قدرت سبب میشه که دیگه این تنافی ها از بین بره، چون یا هر دو مساوی هستند پس هر دو مقیدند، یا یکی اهم از دیگری است، اون اطلاق داره، این یکی نداره. وقتی اطلاق هم نداشت، این به معنای این نیست که اون حسه یکی گرفت التزام شد التزام دیگری و خلاف لسان امضائه، نه، همون التزامه. تکلیف شرعی به وجوب وفای به این التزام، این حسش را گرفت، اطلاق التزام را گرفت، نه اصلش را. اون اصلش به قید قدرت مثلا مرتفع، اگه واجب دیگه اهم باشه و شرعی باشه، نباشه عقلی باشه، قدرت درش خلط شده اینجا بین جایی که متعلق نذر، متعلق تعهد، التزام مطلق بوده، ما بخواییم مقیدش را واجب کنیم برش، بله اونجا خلاف دلیل امضاست. مثل کسی که مثلا بیع کلی کرده، بگیم وجوب وفا به این مال جزئیه، نمیشه، چون اونجا که بیع کرده ملتزم شده کلیه، مثلا هنتاس کلیه، کتابه کلیه این شیعه، حالا بگیم اون واجب الوفا نباشه به هر جهتی، فردی واجب مقید از کلیه مقید واجب الوفا باشه، بگیم این آقا التزام به مقید نداده، اونجا درسته. ولی اینجا قید مال متعلق التزام نیست، متعلق التزام گفتم علی کل حال مقیده. چرا؟ چون متعلق التزام زده، که هر زدی مقیده به ترک دیگری، ملازمه با ترک دیگری. اطلاق و تقیید در خود التزام، نه در متعلق التزام. وقتی اطلاق و تقیید در خود التزام شد شمولی، یعنی این التزام در هر دو حالت هست، هر مقدارش گرفت و هر حصه از این اطلاق شمولی التزام را گرفت دلیل وجوب التزام، خلاف دلیل امضا نیست، چون این التزام ها هر دو هست، دو تا التزام شمولی هست، هر دو هست. دو حصه از التزام مطلقشه در حقیقت، و یک حصش اشکال محضوری نداره دلیل وجوب وفا بگیرتش، بنابر ترتب، چون ترتب ممکنه اون حصه دیگر را نگرفته دلیل وجوب التزام، نه اینکه التزامش عوض کرده. شبیه بیع مجموعه دو چیزه که اگر یه قسمتش نگرفت دیگری رو میتونه بگیره، چه او مثل انحلاله. اطلاق در التزام منحل به اطلاق در دو حالت، التزام در هر دو حالت، یکی از این دو حالت ها رو وجوب التزام وفا میتونه بگیره، چون بنابر ترتب معذوری نداره، دیگری رو نمیتونه بگیره، به این معنی نمیتونه بگیره، یعنی اون قید لبی اگه هست این رو میگیره، یعنی اون واجب دیگه مشروط به قدرت شرعی است، یا اگر مشروط نیست، اهم نیست، این اهمه، بازم میتونی اینو بگی، این میشه مطلق. این حصه دوم رو هم میگیره. بنابراین لا یلزم اینکه اگر جایی مثلا اون واجب دیگه عقلی بود، قدرت درش اهم بود یا مساوی بود، این بشه مشروط. حالا که شد مشروط، پس یه التزام دیگری را برش واجب الوفا کردیم، اینجا درست نیست. لا یقاس به اونجایی که متعلق را بخوایم قید بزنیم، ملتزمون به فعل مطلق باشه، ما بخوایم بگیم این فعل مطلق واجب الوفا نیست، بلکه مقیده، کلیه مقیده به قیدی، حسه ای از اون ملتزمون به باشه، بله اونجا میگیم التزام به حسه نداده، التزام به فعل جامع داده، و التزام به جامع غیر از التزام به حسه است. کسی که جامع رو التزام میده، حسه رو، اینجا اطلاق در خود التزامه، نه در فعل ملتزمون به، ولی زیرا هیچ اشکالی و محظوری نداره، علی القاعده است، همجور که در بقیه موارد علی القاعده است. تزاحم اینجا هم علل قاعده است و وجهی برای ابطال این نذر نیست، این حسه از نذر کل این نذر نیست. صلی الله علی محمد.